زیستگاه اول
روی میز هفته. از اونجایی که تقریبا تمامی اخبار و صحبت‌های هفته‌های گذشته و روزهای گذشته پیرامون اتفاق تلخ و عجیب غریب بود که برای هواپیمای اوکراینی در آسمان تهران افتاد، پوینت اولی که من میخوام امروز درباره صحبت بکنم واکنش دولت کانادا به این رخ داده.
و اتفاقا نکته منم از چیزی که تو میخوای بگی دور نیست، چون من دوست دارم در مورد تاثیرات مستقیم و غیر مستقیم این اخبار روی روانمون صحبت بکنم و همینطور ظرفیت متفاوت آدم‌ها برای دریافت این حجم از اخبار.
منم درباره انتظار کشیدن و منتظر بودن هم میخوام صحبت بکنم.
و آخرین نکته این هفته پذیرفتن اشتباه. سلام، ما در دومین مسیر از پادکستی شنبه این هفته قرار داریم.
در صورت امکان چشمهای خود را بسته و گوشهای خود را باز نگه دارید.
مبدأ شنبه این هفته،
مقصد کشف مناظر متفاوت.
در این مسیر از ایستگاه‌های مختلفی گذر خواهیم کرد.
در برخی ایستگاه‌ها تنها و در برخی میهمانی هم سفر ما خواهد بود.
امیدواریم از این مسیر لذت برده و توشه‌های خود را با دیگران به اشتراک بگذارید.
راستی من وحیدم.
منم مهلا و شما به پادکست شنبه این هفته گوش می‌کنید.
بیا باور کنیم که لاغل تا چند سال دیگه بشه با هم بتونیم آباد کنیم واسه نسل بعد. نگو سوختیم و وقت بعد، نگو زندگی رو باختیم، محدود بودیم، انرژی هم داشتیم، عشق داشتیم، نفرت برداشتیم، عادت شد انقدر نداشتیم.
ایستگاه دوم
توی میز هفته.
خب وحید، گفتی که میخوای در مورد واکنش دولت کانادا به اتفاقی که افتاد صحبت بکنیم.
آره، البته شاید احتیاج باشه که الان با یه مقدمه شروع بکنم که من و احتمالاً ما توی این اپیزود از پادکست شنبه این هفته اصلا قصد نداریم در واقع یک ادامه‌ای بخوایم داشته باشیم به اون برنامه و اخباری که شاید خبرگزاری‌های مختلف، شبکه‌های مختلف یا پیج‌های مختلف در واقع بهش پرداختن و به نظر من به تمام و کمال‌ترین حالت ممکن اطلاعات رو رسوندن. فقط برای من خودم به شخصه، کسی که اینجا زندگی می‌کنه و داره شاید از یک زاویه دیگه هم از بابت خبردار شدن از اتفاقی که افتاده این رو میبینه و در کنار اون هم اون واکنشی هستش که اینجا میتونم بگم مقامات ایرانی به این قضیه داشتن و در مقابل اونها
مقامات کانادایی
که اتفاقا جدا از بحث اون جامعه جهانی بودنه و تأثیر انسان، اینه که به صورت مستقیم با این قضیه به خاطر اینکه یک سری از شهروندان دولت کانادا و شهروندان کانادایی توی اون پرواز بودن و یا حالا کسایی که مقیم اینجا بودن، دانشجوهایی که میگن به اندازه درباره اونها صحبت شده و براشون مراسم و یادبود گرفتن. برای من اون قسمتش مهمه که میخواستم درباره واکنش دولت جاستین ترودو و خود به شخصه، یعنی از اون میتونم بگم ثانیه اولی که احتمالاً اونها خبردار شدن و این تفاوت رویکردها رو میخوام بگم. اینکه یه کسی میاد که ای بسا عامل این اتفاق بوده و تماماً میدونه که چه خبر بوده، شروع میکنه کتمان کردن و در واقع تغییر جهت دادن، تغییر اذهان رو ببره به اون سمت دیگه‌ای که نه من نبودم. و این در واقع میتونم بگم مجموعه اتفاقایی که توی روزهای گذشته و هفته‌های گذشته افتاد، خودش من میتونم بگم یک ترم دانشگاهیه، شاید یک دوره خیلی میتونه آموزنده باشه از جنبه‌های مختلف که روابط بین‌الملل یاد میده، مدیریت بحران یاد میده، اصلا همدردی، ابراز همدردی کردن یاد میده. اینکه شاید به غلط، من اینو میخوام بگم، اینکه خیلی از ایرانی‌ها به بشر دوست بودن و انسان دوست بودن، حالا من مهمون نواز بودن و اینا واقعا مینازیم ما ایرانی ها، ولی توی این مواقع که متوجه میشیم که چه کسی چه عیاری داره و ای بسا چه کسی فقط حرف میزنه و یا توی اون میدونی تعاریف خودش رو گم کرده و یا پشتش پنهون کرده، چه کسی واقعیه و عملگرای عمل میکنه به این میدونی اون چیزایی که اصل و اساسن و مهمن. این که اولین کاری که اینا انجام دادن این که خانواده های این قربانیان رو در واقع اون کسایی که اون پرواز بودن رو سراغشون رفتن و با تمام و کمال گفتن که ما اینو پیگیری میکنیم که ببینیم دقیقاً ای بسا پیگیری این دولت ها و دولت مستقیم بشه کانادا یا انگلیس و یا اوکراین سوئد اینها نبودن اصلا ای بسا حقیقت قضیه مشخص نمیشد و اون ابراز همدردیه حمایت کردنه چه از لحاظ مالی چه از لحاظ در واقع این که ویزا بخوان برای خانواده هاشون ساده یعنی از هر طرف که نگاه
از
میکنیم
از تمام وجودشون مایه گذاشتن
ظاهر سازی نبوده
بگن ما کنار شما هستیم ما به شما کمک میکنیم حداقل با این غم اینقدر بزرگ
دقیقا.
بتونید یک کم کنار بیاید و مثلا یه روی ما حساب کنید بود دیگه.
و به شکل نوع دولت ایران و شاید به این نوعی که خیلی از ما یاد گرفتیم من نمیخوام این رو حداقل توی خود من از شخصیتی کتمان نکنم که یه اتفاقی که میفته دنبال مقصر میگردن این که نه به خاطر اینکه ما اون هواپیما رو که اصلا انداخت حالا ما میخوایم شاکی باشیم که میتونستن این کارو بکنن و کردن ولی از نوع دیپلماتیکش و از نوع بشر دوستانه و انسان دوستانش این که ارجحیت و اولویت با چیه تو این که یه اتفاقی که وقتی میفته یه سیلی میاد یه زلزله میاد یه اتفاق ناخوشایندی که میفته در واقع اینی که بگردی ببینی تقصیر کیه درجه های بعدی اول باید بری غم اون قضیه رو کمتر بکنی نشون بدی که ما در کنار شما هستیم ما همراه شما هستیم
دقیقا.
و بعد حالا بیایم ببینیم که چجوری میتونیم یه کاری بکنیم که دوباره این اتفاق نیفته
اما وحید یه موضوعی که هست در کنار این که خیلی قبول دارم تمام چیزایی که گفتی و یه به نظر من رفتار دولت کانادا یا حالا بذارین اصلا بگیم رفتار جاستین ترودو یه بعد دیگه هم داره که من خیلی هوشمندانه میدونم این رفتار رو نه تنها که واقعا خیلی آرامش بخش بوده رفتارش برای کسایی که این اتفاق براشون افتاده اما یک محبوبیت جهانی این آدم هم برای خودش کسب کرد هم برای دولتش و هم برای کشورش
نوش جونش به خاطر اینکه
شاید خیلی از آدمایی که خیلی از خب ما میدونیم توی این اتفاق توی این فاجعه خیلی از آدمایی رو از دست دادیم که توی رأس امور بودن اینجا یا داشتن یک کار مهمی رو انجام میدادن
میشدن در آینده نزدیک
دقیقاً الان خیلی از آدمایی که این پتانسیل رو دارن و هر جای دیگه دنیا هستن چه تو ایران هستن و چه توی هر کشور دیگه ای به این فکر میافتن که ما بخوایم بریم کانادا زندگی بکنیم
Goodbyes are only for those who love with their eyes because for those who love with heart and soul there is no such thing as separation and finally من در دو اندوی شما شریک هستم
سلام ای غروب غریبانه دل سلام ای طلوع سحرگاه رفتن سلام ای غم لحظه های جدایی خدا حافظ شعر شب های روشن
موضوع دیگه ای که دوست داشتم این هفته در موردش صحبت بکنیم تأثیرات این اخبار روی روان ماست به نظرم این موضوعی نیستش که فقط مربوط به اتفاقات هفته های گذشته باشه چون قرار نیست که اخبار بد هممون میدونیم دنیا اینجا تموم نمیشه اخبار بد اینجا تموم نمیشه هفته بعد ماه بعد سال بعد دوباره یه اتفاقی میفته و متاسفانه تعددش انقدر داره زیاد میشه که قبلا شاید چند ماه یه بار بود الان شده هر هفته و بعضی وقت هر روز ما داریم توی حجمه خیلی زیاد اخبار بد قرار میگیریم که نمیتونیم تاثیراتش رو کتمان بکنیم.
من فکر میکنم که این نکته که تو میخواستی امروز صحبت بکنی یه دلیلش هم خود من هستم، به خاطر اینکه واقعا نمیتونم رو کتمان بکنم که روی ذهن من تاثیر گذاشته اینکه باخبر باشم و این اخبار رو چک بکنم، چه از طریق اینستاگرام چه از طریق حالا
یکی از چیزایی که میخوام بگم همینه، کاری که اتفاقات بد چه اخبار بد با ما میکنن یکی از تاثیرات بلند مدتش اینه که ما رو وسواس، یعنی کاری با ما میکنن که ما وسواس پیدا بکنیم نسبت به چک کردن اخبار، و این تأثیری که روی ما میذاره خیلی عمیقه. یعنی شاید ما قبل از این اتفاق اخیری که افتاد مثلا روزی یک ساعت اینستاگراممون رو چک میکردیم و نیم ساعت اخبار نگاه میکردیم به طور مثال، فقط یه چیز تقریبی بخوام بگم. اما به محض اینکه این اتفاق افتاد ما شروع کردیم تقریبا 5 ساعت تا 6 ساعت از روزمون رو تلویزیون روی شبکه خبر باشه، بخوام یا اینستاگرام چک بکنیم یا چیزای دیگه، توییتر یا هر چیزی که به اخبار مربوطه، و بعد این میشه عادت.
خب من حالا تو پوینت قلبی هم گفتم، فکر میکنم به خاطر اینکه وقتی تو یک شرایط متفاوتی رو داری، باز من مثال میزنم، مثلا زمان نمیدونم اگر یک جنگی سیلی زلزله ای شده، مسلما یه روتینی به هم خورده و ما نباید انتظار داشته باشیم که تو این مثال مشخص برای مثال مثل همون قبل همون مقدار زمانی که روی سوشال میدیا بودیم رو بخوایم داشته باشیم. ولی از این بابت، یعنی من فقط میخوام چراییش رو بگم که چرا این اتفاق افتاد، چون یک شرایط متفاوتی، یه بمبی یه جایی خورده، یه موشکی و چند تا موشک بروندن، یه هواپیما افتاده، خب ناخودآگاه ذهن انسان به اون بعد واکنششون
خب
بده،
و
واکنش منی که از اونجا دورم اینه که خبر داشته باشم ازش.
خب
حالا چه تأثیری رو من میتونه بذاره باهات موافقم، و ما چه جوری میتونیم این رو مدیریتش بکنیم؟
ببین،
چون من عملا نزدیک به افسردگی بودم.
آها، من
و چه جوری میشه این رو
من حالا از نظر خودم همه این چیزایی که میگم همین الان اعلام میکنم که اینا فقط از نظر خودم هست.
آره.
اون تاثیر اولیه‌ای که آدم یه خبر رو چک میکنه اینه که به نظر من خشمگین و غمگین میشی یا عصبانی و ناراحت میشی. این دوتا همون چیز اولیه ان که تو یا بلند میشی با کسی که کناره تو شروع میکنی حرف زدن، خودتو بروز میدی که این خیلی خوبه تو کسی رو داشته باشی بتونی باش حرف بزنی و اون حس بده رو منتقل بکنی که یه بخشش بگذره. ولی چیزی که تکرارش میاره به نظر من اون افسردگی است. به نظر من اون حس عذاب وجدان اینه که مایی که خارج از اون فضا هستیم، وقتی از در خونه میریم بیرون، میریم سر کار، شاید 2% از جامعه‌ای که داریم باش کار میکنیم مرتبط باشه با اتفاقی که برای مثلا وطنمون یا برای ایران افتاده، بقیه‌اش داره زندگی ادامه پیدا میکنه. حالا تو اون وسط زندگی ادامه پیدا کردن اتفاقی میفته که ممکنه باعث خوشحالی تو بشه، ولی تو عذاب وجدان داری از اینکه خوشحال باشی.
دقیقاً
این یکی از تاثیرات درونیش روی من بود، و این چیزاییه که ما رو هی تیکه تیکه من میکنه از شاد بودن و میریم به سمت افسردگی.
به خاطر اینکه من فکر میکنم قطعاً زندگی بعد از این اتفاق به حالت قبلی بر نمیگرده. تو فقط اینو، من این خیلی تو ذهنم میگذشت که اون تعداد نفراتی که تو این هواپیما بودن، حالا خودشون که به صورت مستقیم فکر کن که مثلا یه تعدادشون با کلی امید و آرزو و برنامه یا رفته بودن ایران یا داشتن از ایران میومدن بیرون، اصلا مگه میشه که تو بگی این تموم شد و
خب
همینجا کاچو خانواده هاشون؟
خب
و چطور منی که با این اخبار در ارتباط هستم میتونم همون آدم قبلی باشم؟ یعنی من این رو واقعا من حداقل بلد نیستم و فکر میکنم خیلی سخت باشه بیتفاوت بودنه.
خب این دقیقا من نمیگم آدم باید بیتفاوت باشه، چون اصلا نمیتونیم و نمیشه، و مخصوصا مایی که اینجاییم و دسترسی به منبع واقعی از نزدیک نداریم، تنها راهش چک کردن اخباره. ولی من میگم وقتی اون تراژدیه، اون اتفاقه از اون مرحله‌ای که تو هر لحظه باید اخبار چک بکنی میگذره، مثلا 3 روز اولشه، 4 روز اولشه، 7 اولشه که تو داری این کار رو انجام میدی که خیلی طبیعیه، اوکی، بعدش
موافقم.
باید حواست به خودت باشه.
موافقم.
نه میگم بعدش اگه حواست به خودت نباشه میبازی. ما توی اون 1 هفته هیچ روزش رو نتونستیم غذا درست کنیم، چون نمیتونستیم، به معنی کلمه نتونستن.
حالا غذا خوردیم بیرون،
آره
غذا خوردیم.
بیرون غذا خوردیم. خب ولی اگه اینو 7 بعد به خودمون نیایم، این میشه روتین زندگیمون و ما باختیم.
منم فهم
میکنم. یه چیز خیلی مهمه دیگه‌اش همون اخبار چک کردنه. اگه بعد از 3 هفته از اتفاق ناراحت کننده اگه هنوز من دارم روزی 5 ساعت اخبار میبینم، این باختن من به اون اتفاق است.
چون انسان بنده عادته، اگر ما به اون عادت
من میام آدم واسش بجنگه خیلی سخته وحید، من میدونم
یک مهارتی میخواد این که تو یه چیزی حداقل جایگزین بکنی، من ورزش مطالعه است یا اصلا خاموش کردن تمام این ابزار و وسیله هاست و شاید هم پادکست گوش کردن یا پادکست ضبط کردن باشه که من پیشنهاد میکنم که حتما این کار رو بکنیم. پادکست گوش کردن خیلی کمک کننده است.
من نمیگم بی تفاوت باشیم، به قول شعار رادیو همراه ما بی تفاوت و بی جهت به اتفاقایی که میفته توی
منافع ایرانیان
نیستیم و نمیشه باشیم، اما باید حواسمون به خودمون باشه و این هیچ تضادی با ناراحتی نداره، این که تو حواست باشه خودت کم نیاری.
این روزا میگذره وقتی دوده میپره، وقتی تازه میفهمی چیه زندگی بهتره، چرا زندگی بهتره، چرا زندگی بهتره، بذارم بگیرم بذار روزام بگذره.
خب موضوع بعدی که من امروز برای صحبت کردن داشتم درباره انتظار کشیدن و شاید هم اینجوری بگم که منتظر بودن. من به شخصه خودم میتونم بگم تا مثلا 14-15 سال گذشته رو که تو ذهنم مرور میکنم میدیدم که میبینم توی برهه‌های زمانی مختلف یک سری در انتظارهایی بودم، یک سری منتظر، حالا نمیدونم از این از قبل‌تر بریم به چیز، همین اتفاقی تازه که افتاده، این که نمیدونم خبر ویزا بخواد بیاد یا نمیدونم یه پروپوزالی دادی یه پروژه‌ای میخواد شروع بشه یا مثلا مصاحبه‌ای رفتی برای سر کارت و اینا. به نظرم خیلی اذیت کننده است در انتظار بودنه و من دارم با خودم کلنجار میرم که چه مهارتی رو احتیاج توی خودم یا ایجاد بکنم یا قوی تر بکنم توی خودم که تو اون مادامی که منتظرم یک خبره، حالا چه مثبت چه منفی، از یک چیزی بخوام بشنوم کمتر اذیتم بکنه و بتونم حالت عادی زندگیم رو پیش ببرم تا اینکه حالا اون جوابه بیاد.
این چیزی که هست اینه که من به شخصه، منم شاید توی از این 15 سالی که گفتی 6 سالشو کنارت بودم و با هم انتظار کشیدیم و میدونم که خیلی سخته و شاید وسط این انتظار کشیدنات خیلی وقتا یه اتفاقای بدی هم بیفته یا شاید تو شرایط بدی حتی داری انتظار میکشی دقیقا. که اون سخت‌تر میکنه،
کشنده میشه دیگه.
آره، ولی ما خودمون میتونم بگم مالزی یکی از بهترین تصمیمای زندگیمون رو تو برهه‌ای گرفتیم که داشتیم انتظار میکشیدیم.
آره،
چون باز چی میگن نباختیم و گفتیم باید ادامه بدیم. خب اینا رو من فقط نمیگم در حدیه شعار، من واقعا اینجوری زندگی میکنم و چیزیه که بهش اعتقاد دارم و من موقعی که این اتفاق برام میفته، موقعی که دارم انتظار میکشم یا موقعی که کاری انجام میدم، اول از همه قبل از اینکه به اون مرحله انتظار برسه، چون اول تو یه کاریو میکنی بعد منتظر جوابش،
مقدماتی داره دیگه. آره،
موقعی که قرار اون کارا رو بکنم مطمئن میشم دارم بهترینمو میذارم در حدی که میتونم، حالا نه با وسواس که حالا این باید عالی باشه، مطمئن میشم در حد توانم دارم بهترینمو میذارم. اگه مصاحبه کاری قبلش خودمو آماده میکنم، در مورد جایی که میخوام برم اطلاعات کسب میکنم، همه چیو میسنجم که بگم آقا من بهترینم رو ارائه دادم. اگه شد خیلی عالیه، اگه نشد اشکالی نداره، باید باز ادامه بدیم. من چیزی که تو انتظار کشیدن دوستش ندارم اینه که هی خودتو بگی ای بابا پس چی شد، ای بابا پس چی شد، چون ما نیستیم توی اون بخشی از زندگی، چون بالاخره آدمه تصمیم گیرنده، اون طرف هم یه آدمه. اگه داری ویزا میگیری آدم داره تصمیم میگیره، اگه داری کار میخوای بگیری باز آدمه. ما نیستیم بدونیم اونا درگیر چیان که دارن جواب ما رو دیرتر میدن و فقط بهترین کارش اینه وقتی کار رو بهتری خودتو انجام دادی، اونو ارائه دادی و منتظر جوابی، ولش کنی دیگه، خودتو اصلا درگیر اون نکنی. مثلا اگه چی کمک به من شخص دوتا چیز خیلی کمک میکنه، یک، یه سریال رو مورد علاقه پیدا کنم و موقعی که فکر میکنم ذهنم داره خیلی درگیر این میشه که الان چی شده سریاله رو بذارم و موقعی که میخوام بخوابم قبل از خواب اجازه ندارم به هیچ چیزی غیر از موضوع اون سریال فکر بکنم و این به معنای تربیت کردن ذهن خودمونه. چون منم یه زمانی از بیخوابی خیلی رنج می‌بردم، خیلی اذیت می‌شدم و اینا راهش بود که بهم کمک کرد. و دومیش کتابه. کتابی که می‌دونی حالتو خوب می‌کنه، کتابی که می‌دونی ذهن تو از این دنیا، از این فضا می‌بره یه جای دیگه که تو می‌تونی باهاش از این فضای خارج چی و ذهن تو یکم آروم می‌کنه. اینا چیزایی بود که من ازش استفاده کردم.
جالبه برام. آره من جنبندی که دارم اینه که فکر می‌کنم نکته‌ای که تو گفتی تنها نبودنه، الان داشتین که صحبت می‌کردیم من فهمی کردم اون 6 سال و قبل‌تر از اون رو داشتم یه مقایسه با هم دیدیم که به خاطر اینکه واقعاً توی خیلی از شرایط، همون که شرایط سخت رو تنها نبودن یکم آسان‌تر می‌کنه، شرایط شادی و خوب رو هم چندین برابر می‌کنه دیگه. و به خاطر اینه که ما اصلا موجودات جمعی هستیم، انسان‌ها دوست دارن و حالا خانواده و اینها، فکر می‌کنم خیلی می‌تونه تاثیرگذار باشه. دو، اینکه یک سری شاید علایقی رو برای خودت داشته باشی که به اونها پناه ببری
و دوست و اونها خوب وحی.
دوست خوب همون تنها نبودن است. آره. به نظر من یعنی یک جنبه انسانیشه اینکه تو نفراتی رو در کنار خودت داشته باشی. آره. حالا اگر همسرن یا خانواده‌ان در درجه. آره. و یا دوستانن و یا دشمنانن.
کسی به اسم دوست که میتونه هر نسبتی با تو داشته باشه ولی دوست تو.
حداقل اون پروسه انتظاره بگذره به نظر من خیلی اذیت کننده است. یعنی که نمیدونم، شاید این یه چیز جنبه تازه‌ای من از خودم دارم میبینم. این که و بعد در کنار همین رو میخواستم بگم، با تکرار شدن، شاید مثلا من 3 سال پیش یا 5 سال پیش آستانه تحملم سر وسط انتظار بالاتر بوده، ولی هر چقدر که جلوتر میرم وقتی این هی تکرار میشه و من 4 تا پیرم بیشتر پاره میکنم، 10 تا انتظار بیشتری رو حداقل میرم به سمت این که
باشه. آخه بنظرم اینه وقتی که تو تجربهش میکنی و میگذرنی،
یعنی باید واسط آشناتر بشه پروسه که آقا دفعه قبلی اینجوری شد، اینم میره دیگه، بذار بره جلو.
3 سال پیش خیلی داشتم اذیت میشدم، تو خودت هم میدونی. و حتی به یه برهه‌ای رسیده بودم که گفتم اصلا وحید من واقعا دیگه الان اصلا
میخواستی لفت بدی دیگه،
از زندگی میخوام لفت بدم. ولی اتفاقا الان واسم آسونه، چون اون موقع یادش گرفتم، اون موقع جنگیدم واسش، الان میگم من انجامش دادم، به قول این لفظ معروف شد شد، نشد نشد، ولش کن
ولش کن. خب تا الان که صحبت کردیم خیلی شیک و قشنگ و قوی، ولی مهلا این توی یا منم درباره یه نکته صحبت کردی، این که قبول کردن یا پذیرفتن اشتباه بود.
بله.
نظرت چیه؟ منظورت چی بوده؟ یه کمی برمیشترم
چی شد که اینو گفتی؟ خب ببین، به نظر من این پذیرفتن اشتباه رو میخوام توی خیلی از ابعاد مختلف صحبت بکنم با راجبش. چون اولش کوچیکترین نوعشه، این که ماها به عنوان یک فرد، یک آدم تنها تو زندگیمون یه اشتباهی میکنیم، این اشتباه فقط مربوط به خودمونه. اول بذار اینو در نظر بگیریم که هیچ آدم دیگه ای تو این اشتباه درگیر نیست.
یه جنبه شخصی. آره. و فردی مثالش. و درونی.
مثالش، آزمون رانندگی میدی قبول نمیشی. دو تا بخش داره، بگی طرف منو قبول نکرد یا قبول کنی خطا داشتی.
من رد شدم.
این یه چیزی که فقط به تو مربوطه دیگه، مثلا هیچ آدم دیگه، مثلا حالا معلم رانندگی هم نداشتی، کلا هیچی، خودت رفتی امتحان دادی قبول نشدی. به نظرم این یه تمرین میخواد، این یه چیزی میخواد که بگی آقا من اشتباه کردم. چون ماها خیلیامون اول، یعنی این اصلا اینقدر داره تکرار میشه تو روزمره، من دارم از تعجب شاخ در میارم که چرا اینقدر سخته ما قبول بکنیم اشتباه کردیم.
دقیقاً.
یعنی تو روزمره خودت میدونی چقدر اتفاق میفته که ما فقط اصلا، چه تو رابطمون با هم باشه، چه آدم بیرونی که ما داریم باهاش سر خریدی، سر اتفاقی، سر آشنایی گفتگویی داریم که طرف قبول نمیکنه اشتباه کرده، چه در سطح کلانش که سر همین اتفاقیه که افتاده و ما میدونیم برای روزها دولت ایران قبول نمی کرد اشتباه کرده.
دیوار حاشا دیگه، اینکه آقا من که نبودم هیچ. آره. بگردم دوباره که بندازم الان مثلا اون،
یعنی من نمیدونم
مرغس که توی عزا و عروسی دیگه بگم، یعنی خب مثلا تقصیر امریکا بوده.
آره.
یا
اصلا چرا بیا باز دوباره برگردیم به اون بخش کوچیک که چرا انقدر سخته من اول بگم من مهلا اشتباه کردم. مثلا من مهلا موقع امتحان رانندگی باید 50 تا میرفتم 30 تا رانندگی کردم.
اصلا باید یک سری چیزایی رعایت میکردم که نکردم.
نزدم.
دقیقا. باید اون آدمه نمیزدم که زدم.
نه. حالا مثلش اول از همه به نظرم این اشتباه قبول کردن خود آدم رو سبک میکنه. داری من چیزی که بیشتر وقتا دیدم بیشتر وقته، نمیگم همیشه. اول از همه وقتی یه اشتباهی یا یه کسی انجام میده، اول میگه اصلا که قبول نمیکنه، من که اشتباه نکردم،
دقیقاً
من این کارا رو انجام دادم. بعد از اینکه قبول نمیکنه خودش اشتباه کرده، کس دیگه ای رو مقصر میدونه. من میخواد
بگه تو اشتباه کردی.
آره. باز صبح موضوع کوچیکه. افسره از من خوشش نمیومد. افسره لج بود. افسره بی اعصاب بود. من افتادم. استاد دانشگاه از من بدش میومد. همه رو میندازه.
دقیقاً.
نمیگم اینا کار وجود کار نداره ها، من نمیگم وجود نداره، شاید هم واقعا یه استادی باشه که بندازه، اصلا حالا نمیگم اون نیست، ولی من دارم بیشتر وقت دارم میگم. یا باز یه تجربه دیگه، کسی که ما ازش داشتیم بیمه میگرفتیم، موضوعی رو به ما نگفته و ما مطمئنیم نگفته، بعد از یک روب صحبت ایشون آخرش گفت بله من نگفتم. خب چرا سخته که بگی من اشتباه کردم، من چیزی رو فراموش کردم؟ و اعتماد خیلی قشنگتر میشه.
دقیقا.
اون اول ماجرا بیای بسنجی همه چیز، من اشتباه کردم و حالا یه بخشی داریم به بخش پذیرش اشتباه که رسیدیم، بعد از این که اشتباهاتو میپذیری یه جمله ای رو باید بگی. باید بگی، به نظرم این جز بایدهای زندگیه. چه من کوچیک این اتفاق برام بیفته، باید مثلا، این البته در مورد موقعیه که تو با کسی در ارتباطی، نه اون چیزی که به خودت مربوطه. مثلا من اشتباه میکنم، به یه دلیلی تو رو اذیت میکنم، بعد از اینکه اشتباهمو میپذیرم باید بگم ببخشید، باید معذرت خواهی کنم
و مسلما قدم بعدی هم اینه که برم به سمت اینکه جبرانش بکنم و نذارم اون اتفاق بیفته. ولی حالا یه چیزی که هست، ما حتی برای خودمون هم یک موجود خارجی، یک شیء خارجی هستیم. من به محض اینکه میرم جلو آینه هر روز صبح،
اینکه
مسواکی بزنم یا یه دستفتی بشورم، یه چاپ سلامتی بکنم با خودم، این که ببینم تو چطوری،
این توی یا این منم.
آره، اینکه قطعا اینو میخوام بگم، اینکه حتی تو اون اشتباهات درونی و داخلی که ما با خودمون هم هستیم، اون قضیه من اشتباه کردمه خیلی به نظرم میتونه جواب بده که آدم خیلی آروم و یواش به خودش بگه، یه جوری که حالا خیلی مثلا اشتباه با چیزهای دیگه، بیماریهای دیگه گرفته نشه، و برم به سمت اینکه اگر مثلا نمیدونم تا روز قبلش یا تا اون روز مثلا روزی یه تعداد اشتباه میکردم، حداقل از فرداش از اون تعداد کم بکنم و برم به سمت
آخه مشکل آدم این بهتری بودن. کم شدن موقعی که اول بپذیری.
دقیقاً پذیرش اشتباه.
و دلیل اینکه اکثر وقتا ماها داریم یه چیزی رو تکرار میکنیم به خاطر اینکه نمیخوایم قبولش بکنیم. یعنی یه بُعد مقاومت درونی داریم که من اشتباه نکردم، من درست بودم و هی تکرار.
ولی من فکر میکنم بزرگترین عاملش و دلیلش سر باخت و برده. یعنی که اگر من قبول بکنم که بگم، اعتراف بکنم که یه چیزی رو اشتباه کردم، یک منابعی رو یا یک جلوه‌ای ازم خراب میشه که به نظر ما ما میگیم اگر یک کسی اون توانایی ذهنی و اون بزرگواری رو داشته باشه که کار خودش رو ریویو بکنه و بهش فکر بکنه که بعد یک تصمیم بگیر، یک دادگاه قاضی درونی داشته باشه، یه آره اشتباه کردم، خیلی آدم بزرگیه و من این ده تا میذارم روی
من این حرفت رو خیلی قبول داشتم و میتونم بگم تمام وقتایی که من مهلا قبول نمی کنم اشتباه کردم، به خاطر اون حس شکست است. به خاطر اینکه هنوز یاد نگرفتم که اگه شکست خوردم چجوری باهاش کنار بیام، یعنی هنوز توش قوی نیستم، برای همین همیشه سعی میکنم دیر قبول بکنم من شکست
خوردم.
و
من فکر میکنم یه مرز خیلی باریکی هست بین اعتماد به نفس آدم و حرمت نفس آدم. اینکه خب تو همیشه بخوای قبول بکنی که اشتباه کردی و یا نه. اینکه یک جاهایی که مطمئنی بررسی‌ها رو کردی و یک نفری داره زور میگه، یک نفری داره یه چیزی که نیست رو هست جلوه میده و یا برعکسش، اون موقع است که باید ایستادگی کرد و هر چقدر هر در واقع تبعاتی هم داشته باشه، بخاطر اینکه با تکرار اون هم ما تبدیل میشیم به کسی که همیشه قبول میکنیم که من بازندم و تو برنده ای و من عذرخواهی میکنم. این یه مرز باریکی به نظر من داره با قبول کردن شکست.
من مدت هاست به همسرم میخوام همینو بگم و حالا هم حاضرم رسماً در محضر محترم و رسمی این دادگاه و هر جایی که لازم شد از همسرم معذرت بخوام و از ایشون بخوام من با بزرگواری به خاطر تمام اشتباهاتم که اعتراف میکنم باعث شده به سبزی زندگی مشترکمون صدمه وارد بکنه، ببخشه.
ایستگاه چهارم،
جمع میز هفته. دم جاستین ترودو و دولت کانادا گرم که خیلی بیشتر از اون چیزی که دولت ایران باید انجام میداد رو انجام داد.
مواظب روان خودمون باشیم که اخبار بد تمومی نداره.
برای تحمل انتظار کشیدن دو تا چیز لازمه: آدمای خوب، عادات خوب.
هممون ممکنه هر روزی اشتباهاتی بکنیم، تو ابعاد کوچیک یا بزرگ، اما مهم اینه که بعدش چیکار میکنیم. اول اشتباهمون رو بپذیریم، عذرخواهی کنیم و بعدش سعی کنیم جبرانش کنیم. خب این بود قدم هفتم از مسیر دوم پادکست شنبه این هفته.
خیلی ممنون که ماما تا اینجا همراه بودید و به ما گوش کردید. و اما برای موزیک انتهایی برنامه از سروش لشکری یا همون هیچکس موزیکی رو انتخاب کردیم به اسم یه روز خوب میاد.
به امید این که توی یه روز خوب با یه حال خوب هممون کنار هم باشیم.
تا بعد، بدرود.
یه روز خوب میاد که ما همون نکشیم، به هم نگاه بد نکنیم، با هم دوست باشیم و دست بندازیم روشونه های هم. آها، مثل بچگی ها تو دبستان، هیچ کدوممونم نیستیم بیکار، در حال ساخت و ساز ایران. واسه این که خسته نشیم بار، من خشت بذارم تو سیمان. بعد این همه بارون خون، بالاخره پیداش میشه رنگین کمون. دیگه از سنگ ابر نمیشه آسمون، به سرخی لاله نمیشه آب جو. مؤذن اذان بگو، خدا بزرگ بلا به دور. مامان امشب واسمون دعا بخون. جایی که یادم این خاک همیشه ندا میداد، یه روز خوب میاد که هرج و مرج نیست و تو شلوغیا، به جا پشت به هم شیرینی میدیم و زول بیا. بامیه همه شنگولیم و همه چیالیه، فقط جای رفیقامون که نیستن خالیه. خون میمونه تو رگ و آشنا، نمیشه با آسمون و آسفال، دیگه فواره نمیکنه، لخته نمیشه، هیچ مادری سر خاک بچه نمیره. خونه پناهگاه نیست و بیرون جنگ، باید تو مثل بم بیرونم، یا اصلا مثل هیروشیما بعد بمب. نمیدونم، دارم آتیش میگیرم و اینو میخونم، پیش خودش فکر کنی دیوونم، ولی یه روز خوب میاد اینو میدونم.